شنوندگان محترم رادیو پیام، ظهر شما بخیر باشه. به شعبه کیوسک رادیو پیام خوش آمدید. راستش من امروز اومدم به شعبه کیوسک رادیو پیام سر بزنم، ببینم پونه تیشرت هشتگ میتو رو پوشیده و داره با من صحبت میکنه. من بهش سلام علیک میکنم که ببینیم که چرا امروز این تیشرت رو انتخاب کرده پوشیده. پونه جان سلام.
سلام همه جان، خسته نباشی. سلام به شنونده های رادیو پیام، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. این هشتگ میتو جدیدن اتفاقی افتاده شما پوشیدین؟
نه جدیدن اتفاقی نیفتاده، قبلا فکر میکنم خیلی ما حداقل توی این برنامه درباره میتو خیلی صحبت کردیم و شنونده هایی که پیگیر برنامه کیوسک هستن حتما درباره جنبش میتو اطلاعاتی دارن. میتو، حالا من خیلی خلاصه و گذرا بگم، میتو همون جنبشیه که ابتدا از هالیوود شروع شد و بعد دیگه در سرتاسر دنیا، حتی خانم‌های عادی، زن‌های عادی، و بعد حتی قضیه خیلی گسترده‌تر شد، به مردها هم رسید و کسانی که تجربه آزار جنسی داشتن یا خودشون و یا شنیدن داستان آزار جنسی. خلاصه این هشتگ در حقیقت از اینجا ایجاد شد که بر علیه آزار جنسی که عمدتاً از طرف آقایون بوده برای خانم‌ها و افشاگری بوده، داستان‌هاشون رو گفتن و با این هشتگ توی فضای اجتماعی، فضای مجازی در حقیقت میشه که دنبال کردین داستان‌ها رو. حالا اینی که من چرا این تیشرت رو پوشیدم، اولا من فکر میکنم که شاید یه خور بهتر باشه تعریف آزار جنسی رو یه ذره با دیتیل بیشتری بگیم. آزار جنسی صرفاً تجاوز نیست و تجاوز صرفاً اون اتفاق نهایی که شاید تو ذهن همه آدم‌ها بیاد نیستش. آزار جنسی، تجاوز، اینها همه یعنی به حقوق یک زن، حالا اگه مشخصاً درباره میتو بخوایم صحبت کنیم، به حقوق یک زن درباره بدن خودش به صورت خاص و حتی درباره ذهنیت خودش دست درازی بشه بدون اجازه و بدون رضایت. و این الزاماً به این منظور نیستش که یک زنی مورد تجاوز قرار بگیره، و همونطوری که گفتم تجاوز هم به این معنی نیستش که یک زنی به اون شکلی که حالا شاید تو فیلم ها میبینیم یا از بچگی بلدیم مورد تجاوز جنسی قرار بگیره با زور و با خشونت.
حتی تجاوز کلامی،
ولی عمدتاً در محدوده ای که از زن بودن و جنسیت زن بخواد سوء استفاده بشه و از این بابت بخواد اون زن تحقیر بشه. و همونطوری که دیگه الان همه، حداقل تو سوئد فکر میکنم همه میدونیم، آزار جنسی حتی از نزدیکترین آدم ها، حتی از شوهر خانم ها هم میتونه به خانم ها وارد باشه. یعنی
دقیقاً
این نیستش که چون زن و شوهرن. حالا چرا من تیشرتش رو دارم؟ من فکر میکنم لازم و واجبه که همه خانم ها این تیشرت رو داشته باشن و یک جایی این رو اعلام بکنن که ما همه زن هستیم و برخلاف تصور کلی که زنها پشت هم نیستن، خوبه در این یک مورد خاص زنها پشت هم باشن. و به خصوص خانم های ایرانی، من فکر نمیکنم زن ایرانی، خانم ایرانی وجود داشته باشه که تجربه بدی از این داستان ها نداشته باشه. ما هممون زمانی که تو ایران بودیم متلک شنیدیم، این یعنی مورد آزار جنسی قرار گرفتن. ما هممون مورد نگاه هرز یک مرد قرار گرفتیم، این یعنی تجاوز بهمون شده، یعنی به حقوق انسانی و جنسیمون تجاوز شده. بنابراین میتو همطور که همه میدونن، یعنی من هم اینو درک میکنم، من هم اینو میفهمم، من هم از این جنبش حمایت میکنم و من هم مخالفم با هر نابرابری که به دلیل مرد بودن و زن بودن بخواد به یک جنسیت تحمیل بشه. دلیلش، داستانش اینه، هیچ داستان شخصی خاصی توش نیست.
همین برام جذاب بود، تیشرتت رو دیدم گفتم که بپرسم ازت که چرا این تیشرت میتو تنته.
و این تیشرت رو ببخشید، من شاید لازم باشه بگم این تیشرت رو من از جایی نخریدم. من یک دوست عزیزی دارم که در یک شرکتی کار میکنه که کارشون، یکی از بخش‌های کارشون چاپ روی پارچه است و یک دوره، یعنی همین سر داستان میتو، اینها این تیشرت ها رو چاپ کردن با هشتگ تیشرت سفید ساده، یک هشتگ میتو روش، و برای فروش نبود، فقط خود کسانی که تو شرکت کار میکردن داشتم و چون من این دوستم همونجا کار میکرد، من هم یه دونه از این تیشرت ها رو صاحب شدم و این کردیتش برمیگرده به شرکت کایخول 46.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب خوبی، هفته خوبی رو گذروندی، هفته خوبی، تعطیلات خوش گذشت؟
بله بله،
بسیار هم عالی. بریم به سراغ ترانه این هفته، ببینیم که پونه چه ترانه ای رو در نظر گرفته.
این هفته علی عظیمی رو فکر میکنم همه بشناسن، چون قبلا توی یوتوباری هم کنسرت داشته
دوبار
و حداقل یک مقدار نسل جوانتر که حتما میشناسن، شاید یه چند سالی، حالا یه چند سالی از من بزرگتر، چون منم خیلی دیگه خودم رو جوان نمیدونم، ولی حالا یه چند سال از من بزرگترم شاید بدونن و بشناسن به دلیل حضورش در یوتیوبری و اینکه کنسرت‌های خیلی موفقی هم داشت. علی عظیمی یک خواننده خیلی با استعدادیه، در لندن زندگی میکنه. می‌خواستم بگم جوانه، بعد دیدم از منم یه ذره سنش بیشتره، بعد یه ذره دچار تناقض میشه. جوانیم هممون، جوان،
همه جوانیم،
جوونه 42 ساله.
منم قاطی شما.
بله. خلاصه متولد سال 1977 و در حال حاضر در لندن زندگی میکنه. فکر میکنم زمان زیادی باشه که در یعنی زمان زیاد که چرا دیگه الان زیاد محسوب میشه، ولی حدود بین 10 تا 15 سال باید باشه از زمانی که مهاجرت کرده به انگلیس و در لندن زندگی میکنه، کار موسیقی میکنه. عمدتا شعرهای ترانه هاش رو خودش میگه، تنظیمش رو خودش میکنه، آهنگهای ترانه ها رو معمولا خودش هم دستی در آتش داره و با همکاری یک آهنگساز میسازه. چند تا آلبوم ازش بیرون اومده، از معروفترین آهنگاش که فکر میکنم دیگه همه حداقل یک بار رو شنیده باشن، پیش درآمد هست، همون که میگه من باد میشم میرم تو موهات و خیلی معروف شده این چند جمله از این ترانه. این میشه گفت از مشهورترین کارهاشه. حالا این علی عظیمی دوست داشتنی یک سری تک آهنگ بیرون داده که آلبوم نیستن، فکر کنم 3 تا یا 4 تا، نمیدونم، شاید هم اشتباه میکنم، شاید هم بیشتر باشم، ولی به هر حال به صورت آلبوم هنوز بیرون داده نشده. به صورت فیزیکی هم نیست، اونجوری نیست که سی دی باشه مثلا جایی قابل خریداری باشه، یا حداقل فعلا نیست. روی آیتونز هست و یک جایی هست که میشه، مثلا سایت هایی هست که خوش معرفی کرده، روی اسپاتیفای گذاشته و میشه خریداری کرد و گوش کرد. یکی از ترانه هاش رو که من خیلی دوست داشتم، یکی از همین تک آهنگ ها، اسمش هیهات هست و داغ داغ داغ، شاید کمتر از یک هفته است که بیرون اومده. هیهات با صدای علی عظیمی.
دم شما هم گرم که ترانه های داغ میدید به برنامه کیوسک و برنامه های رادیو پیام. خب چشم، علی عظیمی که از دوستان خوبمونم هست و همونجور که تو معرفی کردی دو بار هم در شهرمون کنسرت برگزار کرده، یک بار افتخار برگزاری برنامهش به عهده خود ما بوده، یک بارش هم ریکس تیاتر زحمت کشیده بود و کار رو انجام داد. برجهت میریم بعد از برنامه کیوسک ترانه هیهات علی عظیمی رو به اتفاق گوش میکنیم. از دنیای سینما چه خبر؟
والا یه چند تا خبره کوچولو کوچولو هست که حالا شروع میکنم. من از اولی میگم ببینم به کجا میرسیم دیگه.
بلی.
مدیران بنیاد سینمایی فارابی خبر از یک همکاری مشترک سینمایی بین ایران و فنلاند دادن. این اولین همکاری مشترک سینمای ایران با اسکاندیناوی هست و جز معدود همکاری های مشترک سینمای ایران با اروپا هست و خب این هم یکی از اون دستاوردهاییه که سینماگرهای مستقل طی چند سال اخیر به دست آوردن در حقیقت. حالا این خودش بحثه که حالا ما میگیم سینماگر مستقل و مدیر سینمایی فارابی، فارابی 100% دولتی نیست، یعنی اصلا دولتی نیست فارابی. این هم حالا برای کسانی که شاید ندونن یا شبهه ایجاد بشه. حالا داستان اینه که رائد فریدزاده، معاون امور بین المللی بنیاد سینمایی فارابی، گفته که، یعنی اعلام کرده که حدود 6 ماه پیش توی سازمان سینمایی با مدیران سازمان سینمایی و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و همچنین سفیر فنلاند و بخش فرهنگی سفارت فنلاند در ایران یک جلسه ای داشتن. یک خانومی هست به اسم یانا پاسکالا ظاهرن که نتیجه این جلسه فرهنگی به تولید مشترک و تبادلات سینمایی بین ایران و فنلاند شده، نتیجه به اینجا رسیده و یک سری مذاکرات اولیه برای چند تا تولید سینمایی انجام شده. رامین سهراب تو جشنواره فیلم کن هم اعلام آمادگی کرده. رامین سهراب مقیم فنلاند هست و کار سینما میکنه توی فنلاند. توی جشنواره فیلم کن مذاکراتی انجام داده و ایده‌ای داشته برای اینکه اصلا یک تولید مشترک داشته باشه خودش بین سینما ایران با همکاری سینما ایران و فنلاند. یک پروژه دیگه هم توسط یک کارگردان ایرانی ساکن ایران که هنوز اسمش فاش نشده و خیلی هم خوبه که اسمش فاش نشده، چون حتما سنگ اندازی خواهد شد اگر اینکه اسمش الان مشخص بشه. یک کارگردان ایرانی دیگه ای هم قراره یک تجربه مشترک و مشترک فرهنگی سینمایی داشته باشه با فنلاند و گفته که با همکاری شهاب حسینی و شرکت سینمایی که شهاب حسینی داره قراره که این همکاری صورت بگیره. یعنی در حقیقت شرکت شهاب حسینی در امریکا ثبت هست،
اسمش پول مدیاه اگر اشتباه نکنم.
میکنم. این آقای کارگردان یا خانم کارگردان، خلاصه این کارگردانی که فعلا اسمش فاش نشده در ایران هست، شهاب حسینی این وسط در حال رفت آمده و رامین سهراب در فنلاند. خلاصه این مثلث در حقیقت اینجوری شکل گرفته و میاد که یکی دوتا پروژه سینمایی به زودی بین ایران و فنلاند انجام بشه.
چقدر هم عالی. یعنی من فکر میکنم که این اتفاقات سینمایی این شکلی باعث میشه که سینمای ایران، سینمای مستقل ایران، سینمای خصوصی ایران بهتر شناخته بشه در سطح دنیا و همینجوری هم ضمن این که تجربه های سینمای اروپا رو کسب میکنه، یاد میگیره از سینمای اروپا، میتونه خودش رو در واقع تقویت کنه به این شکل.
دقیقا همینطوره. مسئله اینه که راه فراریه برای سینماگرهای غیر وابسته، سینماگرهای غیر دولتی که میخوان یه مقدار با دست بازتر بتونن فیلم بسازن و ایده هایی داشته باشن که توی سانسورها و ممیزی ها این ایده ها خیلی محدود میشه و این امکان براشون فراهم میشه که به دلیل اینکه بخشی از این کار در خارج از ایران داره اصلا ساخته میشه، سرمایه گذاری میشه و اصلا مسئولیتش با خارج از، یعنی کشوری به غیر از ایران هست، خب دست اینها ناخودآگاه بازتر میشه. کمان که اگه یادت باشه فکر میکنم هفته پیش به درباره پروژه مست عشق که داره بین ایران و ترکیه ساخته میشه و اگه یادت باشه گفتیم که چند تا آیت الله و حجت الاسلام و اینها اومدن گفتن که راجب مولانا و فرقه صوفیه اگه بخوایم فیلم بسازیم حرامه. خب این اتفاق اگه درباره یک پروژه سینمایی که 100% تو ایران، 0-100 یعنی داره تو ایران میشه بیفته، خب قطعا اون پروژه درش بسته میشه و دیگه ادامه پیدا نمیکنه. ولی این دوتا آیت الله حجت الاسلام و حالا این حرفایی که شد کار به جایی نبردن به دلیل اینکه بیشتر از 50% پروژه مست عشق مربوط به دولت و
در واقع سرمایه‌گذاری ترکیه
بود و کار به اینجا رسید که اصلا اونها این حرفو زدن و به هیچ جا هم نرسیدن و پروژه کلید خورد که فیلمبرداری کلید نخورده ولی پیش تولیدش کلید خورده و همین اتفاق هم میفته. یعنی به همین دلیله که الان سینماگرهایی که همطور که گفتم غیر از دهنمکی، مثلا سینماگرهای غیر وابسته
مثل دنبال... حاتمی‌کیا
آره دهنمکی، حاتمی‌کیا، اینها سینماگرهایی هستن که هیچ مشکلی با سیستم فعلی ندارن و اصولا زیر نظر نظام و با اون دستورالعمل دارن کار میکنن و
سفارشی سازم هستن.
آره ولی خب مثلا سینماگرهای دیگه یا مثل اصغر فرهادی حالا در سطح جهانی شناخته میشن، کلن بار و بندیل رو جمع میکنن، خودشون میان بیرون فیلم میسازن، یا حالا اگه در این حد شناخته شده نیستن یا امکانات ساخت فیلم رو به صورت کامل خارج از ایران ندارن، از یه همچین فرصت هایی استفاده میکنن که بتونن همکاری مشترک داشته باشن که زبان وزارت ارشاد ایران رو یه مقدار کوتاه کنن روی اثر خودشون و قدرتش رو کم رنگ بکنن. راجع به مست عشق صحبت کردیم، همین فیلمی که قرار مشترکاً بین ایران و ترکیه ساخته بشه، تصویر تست گیریم ابراهیم چلیکول. ابراهیم چلیکول با اولین بازیگر ترکیه‌ایه که برای این پروژه انتخاب شده. ظاهرا یکی از بازیگرای مطرح سینمای ترکیه است. من متاسفانه شناختی روی سینمای ترکیه ندارم، بازیگراشون هم نمیشناسم، ولی ابراهیم چلیکول ظاهرا از بازیگران خیلی مهم و خوب ترکیه هست. قرار یکی از نقش‌های اصلی رو در پروژه مست عشق بازی کنه. فعلا همونطور که گفتم اولین بازیگر ترکیه‌ایه و میاد که بازیگرهای دیگه هم حالا تا روزهای آینده معرفی بشن. تا الان شهاب حسینی، پارسا پیروزفر و حسام منظور به عنوان بازیگرای این فیلم اعلام شدن. شهاب حسینی که معرف حضور هست، پارسا پیروزفر که
تقریبا همه میشناسن،
حسام منظور چهره به شدت دوست داشتنی، با استعداد و جذاب جدیدیه. البته جدید نیست، کار تئاتر رو داره خیلی ساله که انجام میده، ولی جدید جلوی دوربین، جدید به صورت سریال و فیلم و اینها منظورمه. با سریال بانوی امارت این چهره بالا اومد و شناخته شد.
سریال قشنگی هم بود،
سریال بسیار قوی و خوبی بود. تقریبا پارسال همین موقع ها بود سریال داشت پخش میشد. خوندم که قرار فصل دومش هم نوشته بشه و ساخته بشه. توی حال و هوای یه سریال تاریخی بود، تو حال و هوای شهرزاد بود و بسیار بسیار جذاب بود. حسام منظور نقش شازده اون سریال رو بازی میکرد، خیلی قشنگی نقش رو در آورد. بعدها یکی دو تا کار دیگه هم ازش دیدیم که اونها هم کارهای قوی بودن. و حالا اصلا
یه سریال دیگه هم بود به اسم برادر جان که در طول ماه رمضان پخش میشد در تلویزیون ایران، که داستان دو تا برادر بود که ارث و میراث و اینها بود. اونم توش کار خیلی قشنگی بود و خیلی بازیگرها از بازی حسام منظور در این سریال تعریف کرده بودن.
دقیقاً، آره، خیلی بازیگر با استعدادیه و چه مجونی میشه الان این فیلم.
آره دیگه، یک مشت آدم جذاب.
آره فعلا از خانم ها
چرا من دعوت نکردم؟
اون وقت نه
واقعا میگم.
ولی حالا ظاهرا نقش های خانم هنوز مشخص نشدن که کیه، اونها هم میاد بیرون و حالا متوجه میشیم که خانم ها کیان. ولی به هر حال این هم از فیلم مست عشق که قراره که ساخته بشه و آیت الله ها حرفشون به جایی نرسید.
معلومه. خب ببین دیگه تموم شده است، یه داستانی دیگه تموم شده است. تا یه زمانی یه حرمتی، یه احترامی میگذاشتن، ولی از یه جایی به بعد وقتی دیگه کامل دست یک نظام رو میشه، دیگه صغیر و کبیر نداره، همه کار خودشون رو میکنن و تلاش میکنن که در واقع پیام خودشون رو با نوع شغل خودشون به مردم برسونن. حالا اونی که کارگردان از طریق فیلمسازی، اونی که بازیگر از طریق فیلمی که انتخاب میکنه بازی کنه، حتی دست خودش رو رو میکنه. بسیاری از بازیگرها هستن که همکنون دارن نونو به نرخ روز میخورن، بسیاری از بازیگرها هم هستن که نه، واقعا تلاش میکنن با انتخاب سناریوها، با تشخیص درست کار، مسیری که مردم میخوان رو پیش برن. این خیلی اتفاق جالبی و در واقع من فکر میکنم یه نقطه عطفیه تو سینمای ایران.
دقیقا. ببین حالا اینی که دارم میگم خیلی شاید خبر سینمایی نباشه، اصلا یه مقدار حاشیه‌ای هم باشه، ولی در تایید حرفی که الان میزنی، بازیگرها در حال حاضر، ببین یه دوره‌ای بود که ممر درآمد بازیگر صرفا بازیگری بود و به همین دلیل برای اینکه به هر حال غم نان داشت دیگه اون بازیگرم، زندگیشو باید میگذرون، خانواده داشت، اجاره خونه داشت، حالا خرج و مخارجی که همه آدم ها دارن، مجبور بود، یعنی مجبوره این همچین بازیگری که تن به هر نقشی بده، چون اگه وایس اون نقشی که با مبانی فکریش بخواد جور در بیاد پیدا بشه، شاید هر 4 سال یه بار یه نقش بهش بدن،
گشنگی مرده تموم شد.
آره و خب بازیگری که 4 سال بخواد بازی نکنه تا یه نقش خوب بهش برسه، اصلا از یادها فراموش میشه. متاسفانه دوربین خیلی بیرحمه، بازیگرها اگر نباشن به صورت پی در پی جلوی دوربین فراموش میشن. و این فقط صرفا تو ایران این اتفاق نمیفته، همه جای دنیا بازیگر جلوی دوربین این وضعیت رو داره. بازیگرهای خیلی خوبی مثلا اکبر عبدی، اکبر عبدی تو خیلی از نقش‌های بازی کرد که مقابل مردم ایستاد و مردم شاکی شدن. تو دوره‌های مختلف اکبر عبدی رو مورد اتهام قرار دادن که بازیگر نون به نرخ روزخور یک دولتیه. من فکر میکنم که یه مقدار اگر آدم مهربانتر به قضیه نگاه کنه میشه اینجوری بهش نگاه کرد که اکبر عبدی کار دیگه ای به جز بازیگری نکرده و نمیکنه و خب سنش هم یه جوریه که هی داره سنش میره بالاتر و میترسه که فراموش بشه و هیچ آینده ای هم نداره. هممون میدونیم تو اون مملکت آدم هایی که کارمند هستن و کارمند شرکت و اداره ها هستن اونها هم آینده ای ندارن دیگه. حالا یه بازیگر تلویزیون، بازیگر سینما میخواد چه آینده ای داشته باشه؟ به قول تو نه بیمه دارن نه بازنشستگی درستی دارن. خب اکبر عبدی واقعا مجبور شده و مجبوره برای گذران زندگیش هر نقشی که بهش میدن رو بپذیره و دستش زیر ساطور سینمای دولتی رفته الان و صدا و سیما
و علاوه بر اون شاید خیلی از نقشایی که اصلاً برازنده خودش نبوده.
دقیقاً. حالا اون نقشی که نقش کوچیک و نقش بزرگ و اینا رو حالا الان راجبش بحث نمی‌کنم، الان دارم راجب دولتی و غیر دولتی نقش ها صحبت میکنم. خب ولی الان ما میبینیم که اتفاقا بازیگرهایی که گزیده کار هستن، بازیگرهایی که کارهایی که میکنن رو خودشون انتخاب میکنن و با کارگردان غیر وابسته و غیر دولتی کار میکنن و از فضای بسته و سفارشی دولتی خودشونو میکشن بیرون، اینها بازیگرهایی هستن که یه شغل جانبی هم برای خودشون دست و پا کردن. ملت ایران متاسفانه، من خودم ایرانی هستم، ما ایرانی هستیم و خودمون میدونیم ما هر کاری که بکنیم باز بقیه‌مون میاد میگه این چرا این کار کرد. اگر بیان برن کافی شاپ بزنن بازیگرا، میان میگن نگاه کن بازیگر، تو بازیگری، بازیگری تو بکن، چرا رفتی کافی شاپ زدی، چرا رستوران زدی؟ نمیزنن، میان بازیگری میکنن، خب مجبور میشن هر نقشی بازی کنن. بعد مردم میان میگن خب برو مسافرکشی کن، نون بخور، چرا نون دولتی میخوری؟ فالا هر کاری که این بازیگر رو بخوام بکنم بالاخره حرف توش هست. ولی من فکر میکنم، این عقیده شخصی منه، فکر میکنم بازیگرهایی که الان میتونم حتی مثالم بزنم و ترجیح میدم این رو بذارم به فکر خود شنونده ها که خودشون الان تو فیلم ها و سریال هایی که میبینن ببینن کدوم بازیگر نقش هایی رو داره بازی میکنه که مخالف طرز فکر عمومی جامعه نیست. یعنی این که چجور بگم، دولتی نیست، اون پیامی که رژیم میخواد از طریق
اون کار فرهنگی ارائه بده
زیر بار اون نمیره. اون بازیگر تاتوشو که در میانی میبینی یه کار حاشیه‌ای هم داره میکنه، حالا یا یه شرکتی داره یا یه رستورانی داره، یعنی منبع درآمدش رو تامین میکنه جور دیگه که گشنه نمونه، که خانوادش گشنه نمونن، که حق طبیعیشه. بعد میادش میگه خیلی خوب، حالا من قدرت دستمه، متاسفانه یا خوشبختانه پول قدرت میده، قدرت دستمه، پس میتونم من نقشم رو انتخاب کنم. و این میشه که نقشهای بهتری انتخاب میکنم و این میشه که وای میسته کنار مردم، نه روبروی مردم. این فقط تو پرانتز، حالا میگم یه خورده حاشیه‌ای بود، یه خورده غیر سینمایی هم بود، ولی خواستم بگم در تایید حرف تو دقیقا همینطوره. بازیگرها بعضی هاشون این توان رو دارن که میتونن.
ببین تفاوتی هم نمیکنه که داخل ایران یا خارج از ایران باشه ها. میخوام همین رو بگم که ما اصولا سانسور یکی از چیزهای نهادینه در وجود همه ما ایرانی هاست، به خاطر اینکه بیش از 100 سال 200 سال داریم سانسور میشیم، بنابراین توی ژن هممون این سانسوره وجود داره و تا اونجایی که قدرت دستمون باشه فکر میکنیم که نیاز هست به صلاح دیدی که فکر میکنیم فلان کارو سانسور بکنیم، فلان حرکتو سانسور بکنیم، حتی توی محیط خانوادگی ما اینها. و کاری از در اروپا ساخته میشه، حالا مدل سیاسی هم ساخته میشه، ولی باز میایم خودمون رو سانسور میکنیم، میدونی؟ یعنی حتی توی مهد دموکراسی آزادی هم اجازه نمیدیم که اون فیلم پا بگیره، نشون داده بشه، بعد بیایم نقدش بکنیم. فیلمی که تو خود اروپا ساخته شده برای در واقع یه عده خاصی با یه منظور خاصی ساخته شده، حتی برای اون منظور هم بازم میایم جلوشو میگیریم سانسورش میکنیم. وای به حال این که فیلمی که توی ایران بخواد به صورت غیر وابسته مستقل با سرمایه خصوصی که ضعیف هم هست به گونه ای، قدرت دولتی هم نداره، ساخته بشه، دولت محکومش میکنه، بسیاری از چه میدونم نیروهای فشار و انصار و نمیدونم حزب الله و اینها از پرده میکشنش پایین، تا اونجایی که زورشون میرسه سانسورش میکنن، گردنشو میزنن، تهشو میزنن، سرشو میزنن، آخر سر یه محصولی میدن بیرون که بعد میگن حذف شد. و این شکلیه.
این قضیه سانسور که میگی در وجود همه ما هست. به نظر من یه روزی یه جایی اینو نوشتم، بعد حرف و حدیثم توش در اومد. دیکتاتور کوچولوهایی که تک وجود ما وجود داره و زندگی میکنه، اینی که کجا سرشو بیاره بیرون و اعمال قدرت بکنه، این دست ماه که به دیکتاتور کوچولوه بگیم ساکت باش، صدا در نیاد، الان من دارم توی یک کشور آزاد زندگی میکنم، دموکراتم، خودم عقاید دموکراتی دارم و ادعام دارم، تو صدات در نیاد. یا اینکه اون دیکتاتور کوچولوه هر جا که به نفعمون باشه بهش بگیم که آره الان تو بیا. ما اصولا همونطوری که میگی به دلیل اینکه همیشه زیر فشار بودیم، در شرایطی زندگی کردیم که دیکتاتورها برامون حکومت کردن، هممون یک دیکتاتور درون داریم. هیچ جا دیگه زورمون نرسه تو خانواده‌مون داریم.
دقیقاً.
هیچ جا زورمون نرسه تو محل کارمون، تو روابط نزدیک دوستیمون داریم. دیگه حالا یه فیلم ساخته میشه دیکتاتور کوچولوها نیان، صداشون در نیاد، انتظاری داری؟ من فقط بحث رو اینجوری جمع کنم که قدرت داشتن قبلش یه جنبه میخواد که من فکر نمیکنم که، یعنی فکر کنم خیلی شاید که من ندیدم اصلا کسی تا حالا جنبه قدرت داشته باشه. هر جا زورمون برسه از قدرتمون سوء استفاده میکنیم. حالا دیگه اون دیکتاتورای درونمون هم که فعال باشه و قدرت هم داشته باشیم و توی یه هیئت مدیره ای باشیم و یه جا میکروفون دستمون باشه و نظر بتونیم بدیم، نکنیم این کارا. عجب حرفای هاشا و کلا، مگه میشه؟
نه، همین فقط من خواستم که کوچولو بگم که داستان سانسور اصولا توی مملکت ما یه چیز نهادینه است و توی این نهادینه با خودمون حملش میکنیم، توی ساک مهاجرتمون وجود داره، این جز بساطیه که با خودمون از ایران یا حالا تو کشوری که توش به این شیوه زندگی کردیم حملش کردیم، آوردیم اینجا و همچنان هم اینجا ادامهش میدیم. و در واقع اگر یه جایی به قول تو قدرت دستمون باشه، یکی بخواد یه چیزی بگه، فوری سانسورش میکنیم. خب بالاخره اینجوریه دیگه. بریم ادامه بدیم، شاید 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
خب چون وقت زیادی نداریم، من یه سری خبر دارم که اینها همه سریالی به هم وصلن، یعنی من اگه اولی رو بخوام بگم باید تا آخری بگم.
خب همجوری بگو دیگه.
ولی حالا اونی که اپیزود این سریال نیست رو میگم. یه سایت معتبر سینمایی هست به اسم ایندی وایر که فکر میکنم که
راجبش قبلا صحبت کردیم،
داران سینما این سایت رو بشناسن. ایندی وایر پیشبینی خودش رو برای مدعیان اسکار 2020 در بخش‌های مختلف جوایز تکمیل کرده. حالا من الان وارد این لیست بلند بالا نمیشم، چون تمام بخش‌ها، تمام کاتگوری‌ها رو ایندی وایر اومده پیشبینی‌هاش رو گفته. این لازم به ذکره که من بگم که ایندی وایر از خودش مثلا یه 4-5 نفر آدم و روزنامه نگار نیستن، مثلا شب بخوابن صبح پاشن یه 4 تا فیلم پیشنهاد بدن پیشبینی کنن بگن اینا، نه، اینا یه سری منتقد سینمایی هستن، فیلم ها رو در جشنواره های معتبر قبل از اسکار همه دیدن، نتایجی که تو جشنواره ها گرفتن اینا رو میذارن کنار هم، خیلی بحث و بررسی میشه، نقد میشه و بعد نهایتاً یک لیست
بر اساس آمار و تحقیق در
و به صورت نرمال طی سالهای گذشته 89% از جوایز اسکار بر اساس پیشبینی های ایندی وایر بوده، یعنی خیلی درصد خطاش کمه. این ایندی وایر یا همین
خبرگزاری
سینمایی. حالا من این لیست رو نمیگم، دوستان اگه تمایل داشته باشن بدونن خودشون رو در معرض هیجان قبل از اسکار قرار بدن، سایت ایندی وایر هست و میشه رفتید، حتی تو سایت های فارسی هم
خب در جستجوی فریده.
اون بحثی که اون بخشی که برای ما جالبه، مدعیان اصلی بخش بین المللی آتلانتیکس، لوبیا، بینوایان، درد و افتخار، انگل و در جستجوی فریده.
جدن پس بله. هست در جستجوی فریده میاد احتمالا
فیلمی که اولا تا الان که خب هست، البته هنوز همونطور که گفتم اون علک اولیه صورت نگرفته، ولی خب خود آکادمی اسکار که هنوز نگرش داشته، ولی حالا بر اساس پیشگویی این دیوایر جز 6 تا فیلمیه که این دیوایر معرفی کرده که ممکنه احتمال جایزه داشته باشه. یکی از رقیبا انگل هست. حالا انگل چه فیلمیه؟ انگل ترجمه فارسی فیلمی هست به نام پارازیت. کارگردانش یونگ جون هو هست که 6 تا جایزه از بخش جوایز فیلم بول که یه بخشی از جشنواره فیلم بوسان هست رو دریافت کرده.
کجایی این کارگردان؟
کره‌ای هستش و از 11 اکتبر این فیلم پارازیت یا انگل اکران میشه. بسیار فیلم قویه، بسیار بسیار فیلم قویه. در جشنواره‌هایی که شرکت کرده تا به حال لست خالی بر نگشته از هیچ جشنواره‌ای و همین دیگه. یکی از رقبای در جستجوی فریده فعلا فیلم انگله یا پارازیت. حالا دیگه فیلم های دیگه هم آتلانتیکس، لوبیا، بینوایان، درد و افتخار هم از رقبای دیگه هستن. دیگه بقیه کاتگوری ها هم همه رو معرفی کرده، بازیگرای مرد و زن و نقش اول و نقش مکمل و بهترین فیلم و اینها، و حالا ببینیم که چی میشه. توی بخش بهترین فیلم جوکر، مرد ایرلندی، روزی روزگاری در هالیوود، انگل، این فیلم انگل یا پارازیت برای بخش بهترین فیلم هم حتی کاندید شده. اینها قراره که رقابت کنن دیگه، حالا ببینیم چی میشه.
امیدواریم که به هر حال در جستجوی فریده که به نمایندگی ایران سفر کرده به اسکار بتونه در واقع جوایز خوبی رو نصیب خودش بکنه و یک بار دیگه نام ایران بلند بشه توی اسکار.
بله.
عرض به حضورت که وقتمون خیلی کوتاهه و بایستی خداحافظی بکنیم. فقط این نکته رو بگم که شما خودت بلیت خریدی برای این فیلم آشفتگی؟
من باید بلیت بخرم؟
نمیدونم، باید بلیت بخری؟
نمیدونم، الان مثل اینکه اینجوری گفتی باید بخرم، میخرم.
فقط این نکته رو هم بایستی به شنوندگان عزیز بگم، کسانی که بلیت تهیه کردن یا دوست دارن که تهیه بکنن، فیلم ساعت 6:30 شروع میشه، مراسم فرش قرمز رو 1 ساعت زودتر انجام میدیم، یعنی ساعت 5:30 کارهای فرش قرمز رو انجام میدیم، با خانم افشار عکس میگیریم.
من یه سوال دارم، من توی یکی از اکرانهایی که در یکی از کشورهای دیگه هست دیدم که برنامه رادان هم همراه مهناز افشار هست، اینجا هم همینطوره؟
خب این یه سورپرایزی بود که شما الان لو دادی، ولی خب بله احتمال قوی بهرام رادان هم مجدداً کنار مهناز افشار قرار خواهد گرفت.
خب به نظر من اینو نباید سورپرایز میکردی، همون خوب شد که من لو دادم. البته که به من نگفته بودی، من واقعا خودم پوسترها رو دیدم متوجه شدم. من فکر میکنم که دفعه پیش که بهرام رادان اینجا بود خیلی ها موفق نشدن بیان و خیلی ها اومدن و نتونستن عکس بگیرن و این الان خیلی فرصت مناسبیه برای کسانی که فرش قرمز قبلی با حضور بهرام رادان رو به هر دلیلی از دست دادن و حالا طرفدارای بهرام رادان هم میتونن.
آره، به اضافه این که علاوه بر مهناز افشار و بهرام رادان، که خب حالا بهرام رادان بایستی برنامه سفرش هم در واقع از اروپا به اینجا هماهنگ بشه، قطعی 100% نیست، ضمن این که ما از آقای فریدون جیرانی کارگردان این فیلم هم دعوت کردیم و همچنان منتظر سفارت سوئد در ایرانیم برای ویزا. اگر که ویزا رو بدن بهشون که امیدواریم بدن، بعد از فیلم هم یک جلسه پرسش و پاسخ کوتاه با دوستان در واقع مخاطب انجمن رسانه پیام، همراه با سوالات که احیانا از درون فیلم به وجود میاد برای این دوستان، میتونن از آقای جیرانی بپرسن اگر با آقای جیرانی ویزا بدن و بتونن سفر بکنن. در غیر این صورت خانم افشار و به احتمال 99% بهرام رادان رو روی فرش قرمز خواهیم داشت. و عکس خانم افشار خودش گفته من با تمام کسانی که تشریف میارن میخوام عکس بگیرم، بنابراین شاید مثل پارسال نباشه که فرصت این به وجود نیاد که تعدادی نتونن عکس بگیرن. گفتن تک به تک دوست دارن عکس بگیرن، حالا چه قبل از فیلم و چه بعد از فیلم میتونن که این کار رو انجام بدن.
خیلی هم عالی.
خب بریم برنامه رو تموم کنیم. مرسی از تو به خاطر برنامه این هفته. اگر که شنوندگان عزیز در مورد این برنامه نظری دارن، انتقادی دارن، پیشنهادی دارن، میتونن با شماره 031-54-0038 و 031-54-0039 تماس بگیرن. خیلی ممنونم پونه جان.
من قبل از اینکه خدافظی کنم یه بار میخوام اینستاگراممون رو معرفی کنم که بله. دوستان اگه از طریق اینستاگرام ما رو پیگیری بکنن خیلی بهتر و راحتتر در جریان امور و اتفاقات قرار میگیرن، هر اتفاقی که قراره بیفته، حالا هر تغییری که توش ایجاد میشه، مسابقه هایی که میذاریم معمولا برای برنامه ها. خلاصه ما توی اینستاگراممون شاید یه جورایی از فیسبوک و تلگرام و جای دیگه فعالیت بیشتری داشته باشیم. این روزها روزهای اینستاگرامه، پس از این فرصت استفاده کنیم. من فکر میکنم همه اینستاگرام داشته باشن الان، هر کسی که یک تلفن هوشمند دستشه، سمارت فون داره، حتما اینستاگرام هم داره. اینستاگراممون هست پرس ایونت خط پایین آبه، پیدا کردنش خیلی راحته.
امیدوارم که تعداد فالوورامون انقدر زیاد بشه که بتونیم مسابقات با جایزه های خیلی خوب و عالی برگزار بکنیم. به هر حال دوستان خودتون رو هم به این صفحه اینستاگرامی دعوت بکنین. دست شما درد نکنه پونه جان. میخواییم بریم ترانه هیهات با صدای علی عظیمی رو بشنویم و لذت ببریم. خیلی ممنونم. روزت بخیر.
خدا ها.
آزادم پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم، ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست، توی اون بانک دلت هیچ پس انداز نیست. هی هات هی هات هی هات هی هات به سرم زد برم تارک دنیا شم، یا که بیزنس بزنم پول دار و جذاب شم، یا که خواننده ذهنای ته چاه شم، بلکه معروف بشم توی دل جاشم. ای کاش ای کاش بری از یاد من، ای کاش ای کاش بری از یاد من. همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش، دل ربایی که فقط کشتن عشاق نیست، چه چه بلبل ما به میل استاد نیست. هی هات هی هات هی هات هی هات من که مطرب نبودم سوز دلی داشتم، بیرقی کج در این عرصه برافراشتم، با دو خطی که بگم چقدر دوست داشتم. ای کاش ای کاش بری از یاد من، ای کاش ای کاش بری از یاد من. ابر شکر بار بیا ای گل آمار بیا می شکر بار بیا بر ره در بسته بود از ره دیوار بیا دار و ندار من توی جان جهان من توی سود و زیان من توی ارزش افزوده بیا سود اگه مخدور بیا فرصت و محدود بیا سخت نگیر زندگی رو هرچی تنید بود